سلسله جلسات استاد دسمی با موضوع حقوق دولت و ملت، مسجد موسی بن جعفر، اهواز، محرم 1400، یک شنبه 24 مرداد 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد وفي الأراضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل صلوات المصلين على أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. انشالله که خداوند متعال این عزاداری ها، شرکت در این مجالس، عرض ارادت به ساحت حضرت سید الشهدا علیه السلام رو از همه این جمع حاضر به شایستگی قبول بفرماید و انشاءالله که ذخیره ای برای ساعت قبر و قیامت همه ما مقرر بفرماید. به محضر حضرت سید الشهدا صلواتی هدیه بفرمایید. بحث ما در جلسه قبل در خصوص مسئله حق بود و حقوقی که به عهده انسان هست یا انسان به عهده دیگران داره، و عرض شد به این که اساساً از فلسفه های اساسی عاشورا مسئله حق طلبی بود و اساساً حضرت سید الشهدا برای اقامه حق و برای تحقق حق و برای ادای حق و تکلیف قیام کرده. و این مجالس و این جلسات رو که ما تشکیل میدیم هم برای تحقق این معناست که در هر دوره ای از زمان حق و باطلی وجود داره. انسان وظیفه داره که بر مدار حق حرکت بکنه و با باطل مقابله بکنه. حرکت بر مدار حق لازمش اینه که انسان حق رو بشناسه، چه حق فردی، چه حق اجتماعی و عمومی. چون اصطلاحاً میگن که فهم السؤال نصف الجواب. انسان اول باید یه مسئله‌ای رو بشناسه تا بتونه مطالبهش کنه. تا انسان حق خودش رو و حق جامعه رو نشناسه نمیتونه اون رو مطالبه بکنه. لذا عرض کردیم که اساساً حق گرایی در انسان و در جامعه نشانه حیات اون انسان و اون جامعه است. انسانی که حقیقت طلب نیست، حق گرا نیست، علائم حیاتش ضعیفه. جامعه ای که حق طلب نیست، این جامعه به لحاظ حیاتی دچار مشکل شده یا مشکل خواهد شد. حق هم سطوحی داره که عرض کردیم. حالا من امشب با اجازتون در خصوص همین مسئله میخوام یک خطبه ای رو از نهج البلاغه خدمتون عرض بکنم که ببینیم امیرالمؤمنین در توصیف این مسئله و در بیان این موضوع در خطبه 216 بیان فوق العاده ارزشمندی دارن. البته در خطبه 35 هم هست و در نامه 53 هم هست این مسئله، ولیکن در خطبه 216 نهج البلاغه خیلی حضرت مفصل متمرکز شدن بر همین مسئله حق. اول یه توصیفی از حق دارند، بعد یک تطبیقی میدن بر حق که میفرماین مهمترین حق چه حقیه. بعد از اون مسئله حق الله و اینها که سر جای خودش عرض کردیم که ما فعلا نمیخوایم بحث علمی بکنیم در این جلسه، ما یه بحث اجتماعی و یک بحثی میخوایم بکنیم مربوط به حقوق عامه حقوق مردم که مردم نسبت به حقوق خودشون، انسانها، افراد، ماها، جامعه نسبت به حقوق خودشون چه وظیفه، تکلیف و چه اقدامی میبایستی انجام بدن. ابتداعا حضرت یک مقدمه ای رو میفرمایند، این مقدمه مهمه در توصیف مسئله. حضرت میفرمایند که اما بعد فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقا به ولایت امرکم. خدای متعال یه حقی رو قرار داده نسبت به من برای شما که من ولایت امر شما رو و مسئولیت و حکومت رو بر شما بپذیرم. این یک حقه. ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم. شما هم یه حقی به گردن من دارید. حضرت می‌فرماید من یه حق به گردن شما دارم، شما هم یک حقی به گردن من امیرالمؤمنین به عنوان والی، به عنوان حاکم دارید. بعد حضرت یه مقدمه ای رو می‌چینن اینجا که می‌فرمایند فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف. حق در بیان خیلی ساده میشه تعریفش کرد، خیلی ساده میشه بیانش کرد، و وقتی هم میخواییم بر دیگران تطبیقش بدیم خیلی راحت تطبیقش میدیم. بعد حق خودمون رو هم خیلی وسیع میبینیم، من فلان حقو دارم، فلان حقو دارم، فلان حقو دارم. در توصیف و بیان اوسع الاشیا میشه، ولی هنگامه عمل و تحقق حق که میرسه خیلی حق محدود میشه. یعنی انسان نسبت به حق انصاف لازم رو به خرج نمیده، یا به خرج دادن انصاف در مسئله حق خیلی سخته. یعنی در توصیف حق، حق رو میشه توصیف کرد، انسان توصیف کنه، تحقیق کنه، توضیح بده، تو مجالس حرف بزنه، سر منبر حرف بزنه، تو گعده ها بین خانواده این طرف اون طرف، آدم از حق خیلی راحت میتونه حرف بزنه. ولیکن وقت و هنگامه عمل به حق که میرسه، عمل به حق که میرسه، اونجا کار سخت میشه. و حضرت میفرماید که اضیق شیئا فی التناصف، وقتی که میخواد انصاف به خرج بدید، در این که میخواد انصاف به خرج بدید که یک کسی به گردن شما حق داره، آیا منصفانه حقش رو ادا میکنید؟ انصاف رو رعایت میکنید در حقوق دیگران و نسبت به حقوق دیگران؟ متاسفانه اینجا یه بخش قابل توجهی از ماها منفعت طلبانه فقط اونجایی که خودمان حقی داریم، منفعت خودمان هست، حق و مطالبه میکنیم. اونجایی که یه جای حق ممکنه به نفع ما نباشه، در امر حق انصاف لازم رو به خرج نمیدیم. حالا ببینید این رو تطبیق بدید بر وضعیت جامعه ما. حتی در روایات هم داریم واقعا تطبیق عجیبیه. میگن که اگر یه کسی شنید قیمتها گرون شده، اجناس گرون شده، در روایت از پیامبر آمده، بعد مثلا یه خونه ای داره، یه وسیله ای داره، یه مرکبی داره، یه وسیله ای داره، بعد شنید که این گرون شده، بعد خیلی لذت ببره از این که این شیعی که من دارم خیلی خوب شد، گرون شد، من به چند برابر قیمت بتونم به دیگران بفروشم این رو، لحاظ نمی کنه که مثلا حالا یه عده زیادی هم مثلا خونه ندارن، یه عده زیادی هم هستن ماشین ندارن، یه عده زیادی هم هستن مثلا گوشی های اونچنانی ندارن، یه عده زیادی هم هستن این وسیله ای که من دارم اونو نداره، بعد این گرون میشه، من لذت میبرم، او بیچاره ضرر میکنه، او بیچاره از زندگیش عقب میفته. میگه این لذتی که تو از گرونی جنس خودت میبری چندین سال نماز روزت رو باطل میکنه. این که لذت میبری، خودت نفع میکنی، حواست نیست به این که بقیه مردم چه ضرری دارن میکنن، این چندین سال به نماز و روزت لطمه میزنه، یعنی انصاف به خرج نمیدی. حالا یه چیزی هست مزایده و مناقصه، اینم به نظرم میاد اشکال داره. وقتی طرف یه چیزی رو میخواد بفروشه، یه شرکتی، یه مجموعه‌ای، دولت، هر کسی، این چیزو به مزایده میذاره، میگه هر چی بیشتر بهتر. یه چیزی رو میخواد بخره، به مناقصه میذاره، میگه هر چی کمتر بهتر. بابا هم مزایده محل اشکاله، هم مناقصه محل اشکاله، یه مناصفه‌ای وجود داره. انصاف، آقا قیمت این شی منصفانه چقدره؟ منصفانه، اون چیزی که منصفانه است انجام بشه. از کجا در آمده این که هرچی بیشتر، مثلا آقا به نفع بیت المال ما میخواییم بیشتر بفروشیم، آقا بیت المال نخواسته از تو، بیت المال نخواسته که 4 قران بیشتر از مردم پول بگیری که مثلا بیت المال بیشتر سود بکنه مزایده بذاری، یا مثلا مناقصه میخوای یه چیزی رو برای بیت المال بخری، میگی مثلا هرچی کمتر این بتونم مثلا یه بیچاره ای رو پیدا بکنم، مجبوره دیگه، مجبوره ارزون فروشی کنه، برم از این بخرم. آقا این کجاش انصافه؟ کجاش رعایت حقه؟ که طرف مجبوره اینطور بخره یا مجبوره اینطور بفروشه. آقا مثلا حالا یه شما یه جنسی خریدی میخوای بفروشی، حالا مثلا تورم خورده، آقا شما مثلا انصاف رعایت بکن، انصاف، سودم یه انصافی داره دیگه، سودم یه حدی داره. بابا کرایه ها رفته بالا، بابا سود کرایه هم یه حدی داره. توی راننده تاکسی، توی مغازه دار، توی فلان شرکت، توی فلان مؤسسه، تو یه حقی وجود داره، یه انصافی وجود داره. اگر طرف مجبور شد به این پرداخت، یعنی از روی طیب نفس پرداخت نکرد، از روی اجبار این پرداخت رو کرد، میگن هزینه‌ای که از روی اجبار پرداخت میشه برکت نداره. کسی که دریافت میکنه یه هزینه‌ای رو که طرفی که داره پرداخت میکنه مجبوره، چاره‌ای نداره، این هزینه برکت نداره. امام صادق یه کسی رو فرستاد برای تجارت مصر، گندم میفروختن چی اینها، بعد آمدن این کسانی که رفته بودن مال و تجاره امام صادق رو در مصر به فروش بذارن، دیدن یه امام، دیدن که یه سود خیلی زیادی آوردن، به حضرت تقدیم کردن. حضرت گفت که این جنس ما اینقدر دیگه سود نداره، این چجور شده؟ گفتن آقا رفتی مصر، گندم قحطی شده بود، قحط شده بود، قحطی گندم، قیمتش هم زده بود بالا، ما هم با یه قیمت خیلی بالایی فروختیم، خیلی هم سود کردیم. به تعبیر من حضرت فرمود خیلی هم بی خود، من نمیخوام اصلا این سود رو. حضرت فرمود اصل مال منو بدید، اصل مال من، این سود برای خودتون، این سود برکت نداره. حالا یه کسی بگه آقا ما که مجبورشون نکردیم اونا رو، ما گفتیم جنسمون اینقدر، اونم خریده اینقدر، ای که مشکل نداره که. آقا مشکل داره، آقا مسئله داره. این آدم رو شما وقتی در یک شرایط ناچاری قرار میدید، یه آهی پشت سرش هست، یه وزر و وبالی پشت سرش هست، این لطمه میزنه، این مشکل ایجاد میکنه، این برکت نداره این مال. به خلاف این که مثلا دیدید آدم مثلا یه مغازه‌دار منصفی رو میبینه، یه چیزی رو ازش میره میخره، کلی هم دعاش میکنه، میگه خدا خیرش بده، چه آدم منصفیه. هیچ کس راضی نیست دیگری ضرر کنه، یعنی هیچ مشتری نمیخواد که فروشنده ضرر کنه، چون خلاف انصافه. مثلا من بگم او ضرر کنه، اینم خلاف حقه، اینم خلاف انصافه. ولی انصاف هم از این طرفه و انصاف هم از اون طرفه، و این رعایتیه که میبایستی در امر حقوق صورت بگیره. لذا حضرت میفرماید به زبان وقتی که حرف از حق میزنیم، به زبان راحت حرف از حق میزنیم، آقا حق باید رعایت بشه، آقا حقوق باید رعایت بشه، ولی وقتی زمان تحقق حق، و پیاده سازی حق میرسه. در امور مالی، در ارتباطات، در همسایگی، حق همسایه بر همسایه، ارتباطات، حالا اون مسئله مسائل اقتصادی یه طور، مسائل ارتباطی که باید رعایت بشه و انصافی که افراد باید به خرج بدن، همسایه ها نسبت به همدیگه باید منصف باشن، رعایت حق همسایگی رو بکنن. آقا یه مشکلی به وجود آمده، دیدید آقا دو تا همسایه با هم دارن دعوا میکنن، میگن آقا به ما چه ربطی داره؟ به جهنم، ما خودمون رو کنار بکشیم. آقا چطور به ما چه ربطی داره؟ اینا همسایه های ما هستن، اینا مثل خانواده ما هستن، برادر ما هستن، بریم دخالت کنیم، کمک بکنیم، ببینیم حق با کدومشه، منصفانه بریم کمک بکنیم. حالا برعکس شده، طرف قبلا مردم یه مثالی داشتن، زمانهای سابق میگفتن شما خونه نمیخری همسایه میخری، یه تعبیری دارن عربا، میگن شما خونه نمیخری همسایه میخری. اصلا مثلا خونه مسئله فرعیه، مسئله اصلی همسایه است، اینجور بود. حالا یه جورایی شده در بعضی از جوان برعکس، میگه آقا یه جایی بریم خونه بخریم، کسی کاری به کارمون نداشته باشه، هیچ کس سرک نکشه ببینه مثلا زندگی من چطور، زندگی او چطور. چه اخوتیه، چه برادریه، چه حق و حقوق همسایگیه؟ افراد که ان این که دارن از دایره حق و حق مداری و ادای حقوق فرار میکنن، جامعه‌ای که نسبت به حق لاابالی میشه، بی تفاوت میشه، حق و تحقق حق براش ارزش نداره، این جامعه به شدت لطمه میخوره، این جامعه به شدت بی برکت میشه. حالا میخونم خدمتتون جملات امیرالمؤمنین رو که در این خصوص میفرماید. میفرماید هر جا شما حقی دارید به گردن دیگران، دیگران هم حقی به گردن شما دارن، فرق نمیکنه. به هر مقدار که شما حق دارید، دیگران هم حق دارن. به هر مقداری که حقی به وجود میاد، تکلیفی به وجود میاد و وظیفه‌ای به وجود میاد در قبال این حق، تکلیف به وجود میاد، وظیفه به وجود میاد. بله، تنها کسی که حق داره بر گردن همه و هیچ کس هیچ حقی بر گردن او نداره و بر عهده او نداره، فقط خداست، فقط خدای متعال. خدا حقش عامه و هیچ کس هم نسبت به خدا هیچ حقی نداره. خدا خالق، خدا رازق، خدا همه چیه، خدا. هیچ کس هم نمیتونه بگه من نسبت به خدا چنین حقی دارم. بعد حضرت میفرماید که وقتی این حقوق ادا میشن و انسان به این حقوق میپردازه، چه برکاتی برای جامعه به وجود میاد. یه چند جمله از نهج البلاغه خدمتون عرض بکنم. حضرت میفرماید که و اعظم مفترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. یه سری حقوق والی و حاکم و مسئول و مدیر به عهده افراد داره، یه سری حقوق هم مردم به عهده والی و مسئول دارن. فریضه فرضها الله سبحانه لكل على كل. اصلا میفرماید این حقوق اصلا این واجبه، یه فریضه است از طرف خدا. من دیروز یه تقسیم بندی کردم، گفتم حقوق به صورت کلی دو قسم کلی تقسیم میشه، یکی حق الله، یکی حق خلقه، حق مخلوقینه. اصلا طبق این فرمایش حضرت میفرماید که حق اصلی حق خداست، ما بقیه حقوق در طول حق خداست. یعنی هر کسی به گردن شما حقی داره، این فلواقع حق اللهه، نه حق او شخصه. شما اگر حق دیگران را ادا بکنید، فلواقع حق خدا را ادا کردید. اگر حقی که مثلا والدین به گردن شما دارن را ادا کردید، حق خدا را ادا کردید. اگر حق فرزندانتون را ادا کنید، فلواقع حق خدا را ادا کردید. اگه حق همسایتون را ادا بکنید، فلواقع حق خدا را ادا کردید. در ادای حق هم هیچ منتی نیست. آقا تو پیمانکاری، این آدم هم کارگر توه، کارمند توه، شاغل در اختیار تو، حقی داره، تو حقشو میدی، منتی نداری رو سرش، حقش رو داری میدی، منت نداره که. تو یه ماه دو ماه حقوقشو به تأخیر بندازی، حقشو تضییع کردی، حقشو تضییع کردی، یعنی حق الله رو تضییع کردی. مثل که انه که نمازتو نخوندی، روزتو نگرفتی، چطور تو راحت نماز میخونی، روزه میگیری، بعد این حق الله رو که حق مردمه، این حق رو نمیخوای بدی؟ فرق نداره که، این حق همون حقه. بعضی ها مثلا حالا فکر میکنن آقا ما یه مثلا یه فریضهی با عهده ما هست در نماز و روزه و حج و غیره و ذالک. بابا جان این حقی که این بنده خدا در اختیار تو هست، اجیر تو شده، کارمند توه، کارگر توه، عرضم به حضور شما، اجیر تو شده، این حقی که این داره حق اللهه. اگر تو حقش رو ادا نکردی، حق الله رو ادا نکردی، باید به خدا پاسخگو باشی. بعد شما میتونی منت بذاری رو سر خدا که مثلا من این حق رو ادا کردم. منتی داری شما وقتی حق خدا رو ادا میکنی؟ منتی نداری که، به وظیفت عمل کردی، به تکلیفت عمل کردی. تازه باید کلی هم خدا رو شاکر و سپاسگزار باشی که به وظیفت و به تکلیفت عمل کردی، که حق دیگران رو دادی، حق دیگران هم تضییع نکردی. بعد حضرت می‌فرماید که فجعلها نظاما لألفتهم، وقتی حقوق رعایت میشه انس و الفت در جامعه به وجود میاد، کدورت در جامعه از بین میره، محبت در جامعه گسترش پیدا میکنه، اعتماد در جامعه گسترش پیدا میکنه. نظام الفت خیلی تعبیر زیباییه. حضرت میفرماید که در جامعه ای که حقوق ادا می شود، والی حق رعیت رو ادا میکنه، رعیت حق والی رو ادا میکنه، همه حقوق همدیگر رو رعایت میکنن، یک انس و الفت و محبت عجیبی در این جامعه به وجود میاد. همه همو دوست دارن، همه به همدیگه احترام میذارن. حل الدین الا الحب، این میشه حقیقت دین. یک جامعه زیبا، یک جامعه ارزشمند، یک جامعه دلپذیر، یه جامعه اینچنینی، جامعه‌ای که بر مدار الفت میشه. چون میگن حقیقت انسان، انسان چرا به انسان میگن انسان؟ الانسانو انیسه، انیسه، چون انیسه بهش میگن انسان، چون دوست داره با دیگران انس بگیره. کسی که دوست نداره با دیگران انس بگیره از مدار انسانیت خارج میشه. یه کسی هم که دیگران دوست ندارن باش انس بگیرن، در انسانیت خودش باید شک بکنه که چرا دیگران دوست ندارن با من انس بگیرن، چرا دیگران من رو دوست ندارن. لذا میگن الانسانو هو الانیس. یا مثلا الفت که اینجا حضرت فرمودن، میگن الانسانو الف مألوف. انسان هم دوست داره با دیگران الفت بگیره، هم دیگران دوست دارن باش الفت بگیرن. میگن این انسان، انسان درستیه که همه دوست دارن باش بشینن، دوست دارن ببیننش، دوست دارن باش هم کلام بشن. نشه اینجوری یه کسی بگه آقا اومد حرف نزنید، طرفش نرو، اصلا بد خلقه، بد اخلاقه، تحویل نمیگیره، احترام نمیذاره، بد زبونه، بد دهنه، بی مبالاته، بی رعایته، یکی دیگه دقیقا خلاف انسانیته. سمی فرماید انسانیت یعنی این. میگن به به عجب انسانی، چقدر خوش اخلاقه، چقدر احترام دیگران رعایت میکنه، چقدر خوش زبونه، چقدر خوش بیانه، چقدر اکرام داره. لذا حضرت میفرماید که میخواید چنین جامعه ای داشته باشید که در این جامعه نظام الفت و انس و محبت در این جامعه حاکم بشود، حقوق همدیگر را رعایت کنید، حق همدیگر را ادا بکنید. حقوق همدیگر رو پایمال نکنید. همه، مشتری، فروشنده، رئیس، وکیل، مرعوس، همسایه، خانواده، حقوق هم رعایت بکنید. جامعه می شود جامعه با انس، جامعه با محبت. بعد می فرماید که در چنین جامعه‌ای و عزن لدینهم، در چنین جامعه دین عزیز میشه، دین عزت پیدا میکنه، دین عزت پیدا میکنه، قواعد دینی عزت پیدا میکنه، ارزش‌های دینی عزت پیدا میکنه. چون معیار حقوق و خطکش حقوق دین خداست. شما وقتی این خطکش رو از دین میگیرید، دین برای شما معین میکنه چه حقوقی وجود داره، شما به دینتون احترام گذاشتید، به ارزش‌هاتون احترام گذاشتید، به باورهاتون احترام گذاشتید. وقتی حقوق رو رعایت نمی‌کنید، دین رو پایمال کردید، عزت دین رو شکستید، شوکت دین رو شکستید. لذا حضرت می‌فرماید با رعایت حقوق هم الفت ایجاد میشه، هم دین عزیز میشه. فجعلها نظاما لالفتهم و عزا لدینهم فلیست تصلح الرعیه الا به صلاح الولاد. مردم درست نمیشن مگر اینکه حاکمانشان آدمای درستی باشن. اگر حکام، مسئولین، مدیران آدمای درستی شدن، مردم رو درست میکنن. اگر اونها اهل خدعه، دقل، بیکاری، بیاری و مسائل مختلف شدن، اینها جامعه رو به فساد میکشونن. فلیست تصلح الرعیت الا به صلاح الولاد. والیان باید درست باشن تا جامعه درست بشه. از اون طرف ولا تصلح الولاد الا به استقامت الرعیه. حاکمان رو هم مردم درست میکنن. مردم نباید اجازه بدن حاکم دستش کج بشه، پاش کج بشه، مسیر کجی رو انتخاب بکنه. مردم باید استقامت بکنن. مردم باید بر درستی و صحت استقامت بکنن. هم حاکم میتونه مردم رو درست بسازه و هم مردم میتونن حاکم رو بسازن. دو طرف است. یعنی اینطور نیست که اگر یه حاکمی اشکال داشت، مردم دیگه مصلوب الاختیار باشن، بگن ما که کاری از دستمون بر نمیاد. این همینطوره. حضرت میفرماد استقامت کنید، بر خوبی ها استقامت بکنید، حکامتون رو راست کنید، حکامتون رو درست بکنید، مسئولی رو که کج میره راستش کنید، استقامت بکنید، کوتاه نیایید از حق خودتون. حقتون رو بشناسید، بر حق خودتون پافشاری بکنید. لذا حضرت اینجا تعبیر استقامت به کار برده که رعیت استقامت به خرج بدن. اگر که استقامت به خرج بده رعیت، فاستقم کما امرت، استقامت به خرج بده رعیت. حالا این استقامت، استقامت در تذکر، خسته نشید از تذکر، استقامت در انتخاب، درست انتخاب بکنید، یعنی مستقیم انتخاب بکنید، غلط انتخاب نکنید. حالا ما الحمدلله خب دیگه این انتخابات ها پشت سر گذاشته شده، ما دیگه نمیخوایم ناظر به این چیزی که گذشت صحبت کنیم، ولی انتخابات های زیادی در آینده هم داریم. یه سال دو سال دیگه مجلس، بعدش دوباره شورا، بعد ریاست جمهوری، این شرایطی که داریم. آقا درست انتخاب بکنیم، استقامت کنیم بر انتخاب درست. اگر این کار رو کردیم، ولات صالح انتخاب کردیم، با استقامت و با معیار و با ملاک درست، جامعه درست میشه. اگر خودمون استقامت نکردیم، شل شدیم، کوتاه اومدیم، یا اصلا در انتخاب ولات دخالت نکردیم، بگیم آقا اصلا من دخالت نمی کنم، هرچی بادا باد، خود طبیعتا دودش تو چشم خودمون میره. اگر توی انتخاب خودمون ملاک ها و معیارهای درستی رو و بنای درستی رو نگذاشتیم برای انتخاب، خب طبیعتا اون هم برای خود ما مشکل درست میکنه. ولا تصلح الولاة الا باستقامه الرعيه فاذا ادت الرعيه الى الوالي حقه وادى الوالي اليها حقها عز الحق بينهم. اگر والی حق رعیت رو و مردم رو ادا بکنه و مردم هم حق والی و و مسئول رو ادا بکنن، حق عزیز میشه، حقیقت عزیز میشه، درستی عزت پیدا میکنه، حق پایمال نمیشه دیگه، حق از بین نمیره، حق گم نمیشه. ولی در یه شرایطی که رعیت و والی حق هم رعایت نمیکنن، یعنی والی به وظیفه خودش نسبت به مردم عمل نمیکنه، مردم به وظیفه خودشون نسبت به والی عمل نمیکنن، میفرماید اینجا حق ضایع میشه. حق که ضایع میشه، مردم ضرر میکنن، جامعه ضرر میکنه، در همه ابعاد این ضرر به وجود میاد. حضرت اینا رو برشماری میکنه، یعنی تبعات این مسئله رو حضرت برشماری میکنن. اگر میفرماید اگر حقوق رعایت بشه و قامت مناهج الدین و اعتدلت معالم العدل و جرت على اذلالها السنن فصلح بذلك الزمان، میفرماید که اگر حقوق ادا بشه، وظایف به درستی انجام بشه و بر مدار و منهج دین حرکت بشود و سنن رعایت بشود، حضرت میگه فصلح بذلك الزمان، زمان میشه زمانه خوبی میشه. دیدید مردم یه تعبیر عامیانه ای دارن، میگن عجب زمانه بدی شده، عجب زمانه بدی شده میگن. یه تعبیری که مردم گاه تا به هم دیگه میرسن این تعبیر رو به کار میبرن، کنه که این یه ریشه ای داره. حضرت میفرماید حقوق رو رعایت بکنید، زمانه زمانه خوبی میشه، از زمانه خودتون لذت میبرید، از زندگی خودتون لذت میبرید. اگر اینها بشود، اگر این بشود که و اد الوالی الیها حقها عز الحق بینهم و قامت مناهج الدین و اعتدلت معالم العدل و جرت على اذلالها السنن فصلح بذلك الزمان و طمع فی بقاء الدوله، مردم نسبت به چنین دولتی طمع میکنن، میگن ای کاش طولانی تر بشه، ای کاش این دولت بیشتر زمانش طول بکشه، برعکس نشه، هی بگن ای کاشی دولت زود تموم بشه، کی میره که از دستش راحت بشیم. این مال اونجاییه که حق ادا نشده، حقوق رعایت نشده. وقتی حق مردم رعایت نشد، مردم هی دعا میکنن این دولت زودتر عمرش تموم بشه. بعد حضرت میفرماید که برعکس، اگر حقوق خوب ادا بشود، مردم طمع میکنن، میگن ای کاشی دولت هی زمانش بیشتر بشه، هی طولانی تر بشه این دولت و این حکومت. این حرفایی که 1400 سال پیش گفته شده، حالا آدم تعجب میکنه که چرا بعضیا این امور خیلی روشن و بدیهی رو که اهل بیت برای ما مشخص کردن که بابا میخواید حکومت بکنید، اینطور حکومت بکنید، میخواید ریاست بکنید، اینطور ریاست بکنید، میخواید مردم دوستتون داشته باشن، اینا رو رعایت کنید، مردم دوستتون دارن. و طمع فی بقاء الدوله و یأست مطامع الاعداء، چنین دولتی دشمنم ازش مایوس میشه. جالبه، میگه مردم دوستش دارن، دشمنم ازش مایوس میشه. برعکسه، بعضی دولت ها دشمن دوستشون داره، مردم ازشون مایوسن. دقیقا برعکس اون چیزی که حضرت میفرماید. حضرت میفرماید یه کاری بکنید، مردم خودتون دوستتون داشته باشن، دشمن از شما مایوس بشه، دشمنتون دوستتون نداشته باشه، دشمنتون به شما طمع نکنه. و یأست مطامع الاعداء، دیگه اعدا هم طمعی نمی کنن، ببینن یه دولتی که داره حق ادا میکنه، به مردم احترام میذاره، به وظیفش عمل میکنه در این مسئله. چقدر ما میشنویم، بر تقدیر شما یه جایی، یه گاهی اوقات انسان یه شرایطی به وجود میاد این کلمه مواسات که به کار میبرن این برای چیه؟ مثلا یه کسی رو یه برایش یه حادثه‌ای به وجود میاد، یه مصیبتی میان مثلا سر سلامتی بهش میدن، میگن ما هم شریک غمتیم، میرن فاتحهش، میرن مراسم، میگن ما هم شریکیم در این ناراحتیت، ما هم شریکیم. حالا که مثلا ما چه خدمتی میتونیم بهت بکن؟ آقا شما یه مسئول، شما یه حاکم، یه مسئله اتفاق افتاده، فرزند نمیتونی حلش کنی، با مردم مواسات بکن، بگو آقا منم شریک غمتونم، منم مثلا مثل خود شما میخورم میخوابم، مثل خود شما همینطور، حداقل نمیتونم این کار رو بکنم، اینو رعایت میکنم. یه کسی از نزدیکان رهبری میگفت که ما برای یه چیزی رو برای آقا، برای مقام معظم رهبری رفتیم مثلا یه چیزی تهیه کردیم برای منزل، بعد فرمودن که نه این رو ما فعلا استفاده نمی کنیم، چون چند وقت مردم نتونستن این رو بخرن، حالا گوشتی بوده چی بوده، مردم نتونستن بخرن، ما هم استفاده نمی کنیم. حال مردم رو درک بکنیم. این سیره اولیاء اللهه، سیره اولیاء اللهه که حداقل در این حد مواسات بکنن با مردم. که حضرت امیرالمومنین فرمود که من سعی میکنم زندگی خودم رو با اضعف حال مردم تنظیم بکنم، از این جهت مواسات بکنم با مردم. او شما رئیس میشید، وکیل میشید، هرچی، یه حقی برای شما به وجود میاد و مردم یه حقی به گردن شما پیدا میکنن، شما باید با مردم مواسات بکنید. این مسئولیت یه طعمه نیست، یه لقمه نیست. این مسئولیت، اینکه یه کسی فکر کنه حالا یه لقمه چرب و نرمی گیرش آمده، یه طعمه خوبی گیرش آمده، بذار مثلا حالا لذت ببره. مسئولیت باید معناش این باشه که یه بار سنگینی به دوش من آمده که من بایستی نسبت به حتی کوچکترین مسئولیت ها، کوچکترین مسئولیت، از یه مسئولیت خیلی ساده و ابتدایی شروع بشه تا بزرگترین مسئولیت. این یه باره، یه ثقله روی دوش انسان که به این وظیفه عمل بکنه. خب بعد دیگه این خطبه ادامه داره، انشالله در جلسات بعد تکمیل میکنیم این بحث حق و حقوق رو و این منظومه این بحث رو به حول قوه الهی انشالله سعی میکنیم به یک تصویر کامل و جامع از اون چیزی که حق و حقوقی که والی به گردن مردم داره، مردم به گردن والی دارن، خود مردم نسبت به هم دیگه، اینا رو انشالله خورد خورد در جلسات آتی به حول قوه الهی، عمری باقی بود، خدمتون عرض میکنیم. یه صلوات اینا بفرمایید. صلى الله عليك يا مولاي يا ابو عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا غريب، صلى الله عليك يا مولاي يا مظلوم، صلى الله عليك يا مولاي يا صليب، صلى الله عليك يا مولاي. امشب که شب هفت ماه محرم، بعضی ها روزه حضرت علی اصغر میخونن، بعضیا روزه حضرت ابوالفضل میخونن، یه نسبتی و یه تناسبی هم بین این دوتا روزه وجود داره و بین این دوتا اتفاق جالبه. اگر مثلا تو این جمع یا حالا هر جایی یه مادری باشه که یه طفل شیرخواره داشته باشه، بعد مثلا حالا که هوا خوبه، یکم مثلا هوا هم گرم باشه شدید، بعد مثلا این بچه بعد از یه ساعت گرمش میشه، تشنش میشه، شروع میکنه بال بال زدن، بعد شاید بهتر از همه هم مادر متوجه میشه که این بچه حالا مثلا تشنش شده، مثلا تو خونه برق رفته، یه شرایطی به وجود آمده، هر مشکلی داشته باشه مشکل خودش رو یادش میره، تمام فکر و ذهنش مشغول مشکل این بچه میشه. یه چنین شرایطی در کربلا به وجود آمد. اول اینکه حضرت قمر بنی هاشم طبق خیلی از روایات که می‌فرمایند تقریبا آخرین کسی که باقی ماند با حضرت سید الشهدا حضرت ابوالفضل العباس بود. خب دیگه تکلیف روشن بود، باید بره بجنگه و باید تکلیفش رو روشن بکنه با حضرت سید الشهدا. آمد لیستأذن اخاه، آمد اذن میدان بگیره از حضرت ابا عبدالله. عرض کرد که یا اخی قد ضاق صدری و اريد ان اخذ ثاري من هؤلاء المنافقين. خب اینجا حضرت سید الشهدا هم چه حالی بهش دست داد، فرمود که یا اخی انت صاحب لوائی. برادر جان تو علمدار من هستی. آبروی لشکر به علمدارشه دیگه، حیثیت یک لشکری، آبروی یک لشکری، عزت یک لشکری به علمدارشه. اذن فطلب لهؤلاء الاطفال قليلا من الماء. فعلا به جنگ نرو، برو این بچه ها یه آبی از این لشکر برای این بچه ها طلب بکن. راوی میگه که حضرت قمر بنی هاشم رفت. فوعظهم وحذرهم غضب الجبار فلم ينفع. هرچی نصیحت کرد، هرچی گفت که فایده نکرد. برگشت که به امام حسین عرض بکنه که آقا من صحبت کردم، اینا گوش نکردن. فسمع الاطفال ينادون العطش العطش. حالا اینجا نقطه وصل دوتا روزه اینجا میشه. اینکه بچه ها میگفتن به عموشون که ما تشنمونه. اینا بچه هایی بودن که زبون داشتن بگن ما تشنمونه. یه بچه هم بود اینجا که زبونم نداشت بگه من تشنمه. این امام حسین آمد از زبان این بچه برای این مردم گفت اما ترونه هوی تلفظ عطشا. بابا این بچه داره از تشنگی میمیره. این واقعا این جمله خیلی جمله عجیبیه دیگه، انسان نمیتونه تحمل بکنه. حضرت فرمود فإن لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل الصغير.